ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاداش مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری عبدالرضا شهلایی همچنان پابرجاست. در پی واژگون شدن قایق پناهجویان در آب‌های یونان دست کم 7 پناهجو جان باختند. در 24 ساعت گذشته 44 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در پی بروز ابهاماتی درباره هویت احمد ایرلو، سفیر پیشین ایران نزد شبه نظامیان حوثی در یمن، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای ایرلو و عبدالرضا شهرایی 2 فرد متفاوت هستند. وزارت خارجه آمریکا به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است پاداش مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری عبدالرضا شهلایی همچنان پابرجاست. پس از مرگ آقای ایرلو، برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که احمد ایرلو احتمالاً همان عبدالرضا شهلایی است که آمریکا 2 سال پیش برای ارائه اطلاعات درباره او و شبکه‌های تحت فرمانش 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا عبدالرضا شهلایی را 1 فرمانده عالی رتبه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در صنعا در یمن معرفی کرده که سابقه طولانی در هدف قرار دادن اتباع آمریکایی و متحدان آمریکا در سطح جهان دارد. دست کم 7 پناهجو در پی واژگون شدن قایق حاملان‌ها در آب‌های یونان کشته شدند. به گفته مقام‌های یونان 90 پناهجوی دیگر در پی این حادثه نجات یافتند. یونان یکی از مسیرهای اصلی پناهجویان از خاورمیانه و آفریقا برای رسیدن به اتحادیه اروپا است. اوایل این هفته نیز دست کم 3 پناهجو در نزدیکی یکی از جزایر یونان غرق شدند و 12 تن دیگر نجات یافتند. دست کم 17 مسافر آن قایق نیز ناپدید شدند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد برآورد کرده که در 10 ماه اولیه سال 2021 بیش از 2500 پناهجو در مسیر اروپا و در دریا غرق و یا ناپدید شدند. مقام‌های داروی آمریکا سرانجام مجوز مصرف اولین قرص برای درمان بیماری کرونا را صادر کرد. استفاده از این دارو نه تنها خطر مرگ بیماران آلوده به ویروس کرونا را کاهش می‌دهد، بلکه از بستری شدن آنها در بیمارستان‌ها هم جلوگیری می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت نزدیک به 2 سال از شیوع انواع و اقسام سویه‌های ویروس کرونا که میلیون‌ها قربانی گرفته و زندگی مردم در سراسر دنیا را مختل کرده، ظهور قرص تازه‌ای روزنه امیدی در فروکش کردن بیماری کووید 19 در دلها نمایان کرده. نام این دارو پاکسولووید، تولید شرکت فایزر است که مجوز استفاده از آن از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا صادر شده. مصرف این قرص به تشخیص پزشک زمانی آغاز می شود که علائم و نشانه های اولیه بیماری کووید در فرد ظاهر شده. این گونه درمان که پاکسولووید هم نامگذاری شده در برگیرنده 10 قرص است که مصرف آن روزی 2 بار به مدت 5 روز در خانه تجویز شده. سازمان دارو و غذای آمریکا میگوید این دارو بر روی 2500 بیمار بالینی که واکسن خود را دریافت نکرده بودند آزمایش شده و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مصرف این قرص در افرادی که مرحله آغازین بیماری کرونا را طی می‌کنند اثر بخش است و نه تنها خطر مرگ بیماران را تا حدود 90% کاهش می‌دهد، بلکه از بستری شدن آنها در بیمارستان نیز جلوگیری می‌کند. قرص پاکسولووید برای استفاده کودکان از 12 سال گرفته تا افراد مسن که در اولین دوره بیماری کرونا به سر میبرند مجاز است. این داروی خوراکی از نظر علمی دارای این قدرت و توان است که جلوی نفوذ پروتئین‌های لازم را که به گونه‌های ویروس کرونا یاری می‌رسانند تا تکثیر و جهش بیشتری یابند می‌گیرد. قرص پاکسولووید هم مانند همه داروها دارای اثر و یا عوارض جانبی احتمالی است که از آن جمله می توان به اختلال موقت در حس چشایی، اسهال، فشار خون بالا و بالاخره درد عضلانی اشاره کرد. دولت جو بایدن اعلام کرده تا کنون 10 میلیون بسته از این قرص را به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار به شرکت دارویی فایزر سفارش داده و قرار است بیش از 250 هزار بسته از این دارو به زودی تحویل مراکز بهداشتی آمریکا شود. سازمان دارویی اتحادیه اروپا هم با نام اما اعلام کرده که قرص ضد کرونا پاکسولووید تولید شرکت فایزر آمریکا می تواند برای درمان بیماران بزرگسالی نیز که نیاز به اکسیژن اضافی ندارند و همزمان در معرض خطر یک دوره شدید قرار دارند استفاده شود. اتحادیه اروپا اگرچه از مصرف این قرص تازه در مواقع ضروری حمایت کرده، ولی با این حال تاکنون مجوزی برای استفاده از آن در سطح کشورهای 27 گانه صادر نکرده. در این میان مراکز بهداشتی آمریکا هم اعلام کردند قرص ضد کرونا پاکسولووید را نباید هیچگاه به عنوان جایگزینی برای واکسیناسیون تلقی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 44 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، ابتلای کمتر از 2000 نفر به کووید 19 نیز تایید قطعی شده است. وزارت بهداشت میگوید هم‌اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی از لحاظ شدت همه‌گیری کرونا نیست، اما با ورود سویه جدید ویروسی به نام اومیکرون، هشدارها درباره لزوم اعمال محدودیت، رعایت پروتکل‌ها و همچنین شدت بخشیدن به واکسیناسیون شدت گرفته است. مراسم کریسمس در اورشلیم بیت المقدس آغاز شد. برای دومین سال پیاپی مراسم با محدودیت‌هایی که برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ شده برگزار می‌شود. از سه هفته پیش برای جلوگیری از شیوع اومیکرون اسرائیل مرزهای خود را به روی مسافران خارجی بسته است. پیش از همه‌گیری کرونا، بیت لحم میزبان هزاران زائر مسیحی بود که از سراسر جهان به این مکان می‌رفتند. در بسیاری دیگر از کشورهای جهان هم مراسم عید کریسمس به دلیل گسترش ابتلا به سوی جدید کرونا با محدودیت‌هایی برگزار می‌شود. ارامنه ایران که اکثریت مسیحیان کشور را شامل می‌شوند، میلاد مسیح را دو هفته دیگر در روز 6 ژانویه جشن می‌گیرند. پس از چند هفته بی‌خبری از وضعیت لیلا حسین زاده، پس از بازداشت او و به سایت حقوق بشر در ایران از انتقال این فعال دانشجویی به زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. از خانم حسین زاده 16 آذر امسال در جریان سفر به شیراز بازداشت شد و بنابر این گزارش هفته های گذشته در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود است. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات کاری از مهتاب وحیدی راد. او در این برنامه هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند.
ملاقات عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می‌شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمندسازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد و در ادامه یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش با یک توافق هسته‌ای قوی با ایران که توانایی جمهوری اسلامی را در ساخت سلاح اتمی برای همیشه محدود کند مشکلی نخواهد داشت. وزیر امور خارجه اسرائیل اضافه کرد بهترین راه دوم عدم توافق است، اما میبایست تحریم‌ها تشدید شوند و اطمینان حاصل کرد که ایران نمیتواند به جلو حرکت کند. لاپید سومین و بدترین راه را یک قرارداد بد دانست. یائیر لاپید این اظهارات را روز چهارشنبه ساعتی پس از دیدار با جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد. جک سالیوان روز گذشته در اورشلیم هدف از سفرش را تلاش برای دستیابی به یک استراتژی مشترک بین آمریکا و اسرائیل اعلام کرد. و سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.